بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر عزیزانی که در محضرشون هستیم، برادران و خواهران عزیز. چون اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان هست و به رسم ادب هم باید به همه عزیزان تبریک عرض بکنیم ایام عید سعید فطر رو، که خیلی دور هم نشدیم البته از اون زمان، و قبولی طاعات و عبادات عزیزان رو از خداوند بزرگ خواهان هستیم. عرض شد به حضورتون که برای اینکه باز دوباره برگردیم به فضای مباحثمون، شاید چون یه مقداری فاصله افتاده، به طور طبیعی یه مقداری نیاز هست که یکی دو جلسه مثلا پیش بره انشاءالله و تا عزیزان برگردن به اون فضا. خیلی هم طبیعی البته. علتش این هست که چون مباحث مربوط به خانواده مباحث روزآمدی است، و ولی خب راهی هم نبود. ما در ماه مبارک رمضان به جهت درخواست اکثر عزیزان و شرایطی که بود امکان برگزاری کلاس نداشتیم. لذا به این خاطر طبیعی است این وقفه 5-6 هفته‌ای که بیفته. این نکته اول که عرض کرده باشم از جهت مقدمه. نکته دوم هم به اصطلاح دوستانمون در گروه وارثین و کتاب فروشی وارثین، اینجا یه سری از کتاب‌های مفید برای خانواده‌های عزیز رو اینجا در ورودی سالن در معرض دید عزیزان قرار دادن. برای دوستانی که احیانا ممکنه تمایل داشته باشن، ما قبلا در این جلسات ذکر خیلی از یک دو تا کتاب خیلی خوب و مفید برای عزیزان داشتیم. یکی از مهمترین کتاب ها در خصوص شناخت روحیات همسران، کتاب گلبرگ زندگی 3 نوشته آقای حسین دهنوی، که تأکید کرده بودیم خدمت عزیزان که این کتاب کتابی است که واقعا مفید هست. به خانم میگه آقا چطوری فکر میکنه، این جنس مذکر، و به آقا میگه خانم چطوری فکر میکنه به زندگی، و این خیلی مفیده. کمک بسیار بسیار بزرگی است که همسران از همدیگه شناخت داشته باشن. اگه یادشون باشه عزیزان، اوائل در این باب زیاد صحبت کردیم برای عزیزان، در تفاوت‌های روحی همسران یکی از اصلی ترین نکاتی که ممکنه اختلافاتی بین همسران پیش بیاد اینه که خانم ها از مغز آقایون بی اطلاعن یا کم اطلاع، و آقایون هم از مغز خانم ها بی اطلاعن یا کم اطلاع. یعنی این که رفتارهای خانم و آقا کاملا قابل شناسایی نیست. چون ترکیب جلسه همون ممکنه یه داری تغییر کرده باشه، بعضی از عزیزان در محضرشون باشیم جلسه اول تشریف نداشتن. یه مثال بگم که لذت این کتاب و خوندن این کتاب اگر دوستان خواستن تهیه کنن بیشتر در ذهنشون بمانه. مثلا مثال بارزی که ما در خصوص تفاوت‌های روحی همسران میگفتیم، حالا یه مثال بارزش، مثلا فرض بفرمایید که در جاهایی که خانم و آقا عصبانی میشن، ناراحت میشن و اصطلاحاً دل رنجیده میشن، اصطلاحاً رفتار خانم و آقا کاملا متفاوته. مثلا خانم ها وقتی از یه آقا ناراحت میشن در منزل و از همسرشون ناراحت میشن به هر دلیلی، یا ناراحتن کلن، حالا چه از همسر چه از روزگار، حالا دلایل ناراحتی زیاده فرن تو این دور زمونه، گاهی اوقات نرخ ارز میشه، گاهی اوقات دلار میشه، گاهی اوقات سکه میشه، چیزایی دیگه. حالا یه شوخی هم بکنیم، ایام عید هست و اینا، شوخی حالا امیدوارم بیمزه‌ای نباشه. میگن یه خانم محترم که خیلی هم همسر و بچه‌هاش هم خیلی دوست داره، حالا چون خانم‌ها ظرفیتشون بیشتره، این شوخی رو با خواهران عرض میکنیم، بعد دیده بود که قیمت مثلا سکه شده 2,600,000 تومان و اینا، گفته بود هر طوری که دیگه با این کلاس های سبک زندگی و خانواده و روایات اهل البیت و اینو هر طوری میخوام زن زندگی باشم نمیشه خداییش دیگه، با سکه 2700 باید برم مهریه ماجرا بذارم دیگه، اصلا نمیشه، تو کتم نمیره که من بخوام زن زندگی باشم و نمیصرفه. حالا خواستم بگم که دلایل ناراحتی خب متعدد میتونه باشه. رفتارهای جنس مذکر و جنس مؤنث با هم متفاوتند. وقتی خانمی ناراحته ممکنه همطور یه ریز مثلا چیزایی بگه از ناراحتی به همسر، حالا چه از او چه از چیزایی دیگه. خب در این حالت یکی از جملاتی که ممکنه خانم از زبانش صادر بشه، دیگه نمیخوام ببینمت، اذیتم کردی، صحبت نکن، اصلا حرف نزن، نگام نکن، حتی کلمات اینطوری، یا حتی ممکنه منو تنها بذار، ولم کن، اصلا نمیخوام ببینمت، خیلی تند این کلمات ممکنه گفته بشه. معنا و مفهوم این جملات وقتی از زبان همسر صادر میشود، خانم صادر میشود، یعنی چی؟ یعنی تو رو خدا از جا جم نخوری ها، حتی اتاق اونوری هم نری، همینجا پیشم بمون. در حالی که آقایان پیامو دریافت نمی کنند. معمولا وقتی خانم مثلا این حرفا رو میزنه، بعد آقا ممکنه خواسته باشه مثلا دلش در بیاره، بگه حالا باشه عیبی نداره، این ور کنه اون ور کنه، یکم مثلا دلش در بیاره، بعد خانم تا میگه مثلا نمیخوام صحبت نکن، چی حالا این حرفا رو تلخ صحبت نکنیم، بعد آقا بگه خب ببخش من گور بابات اینو باشه، من خواستم از دلت در بیارم، تو خودت میگیدم، خب با میشه میره بیرون و غلطترین کار روی کره زمین رو آقا انجام میده وقتی که خانومش ناراحته و او رو تنها میذاره و اخونه میره بیرون. حالا عکسش کجاست؟ عکسش جاییست که این دفعه آقا ناراحته، عصبانیه، مثلا رفته اداره، چه میدونم حقوقش رو این ور ور کردن، با مرخصیش موافقت نکردن، یه چهار تا ابروجو مثلا تند باش برخورد کردن، اعصابش خورد شده، مثالاشو قبلا گفتیم، در خونه رسیده یهو نگاه موبایلش میکنه، پیامک اومده براش، یارانه شما از امروز قطع شده مثلا، بعد تو مسیر مثلا زده، تصادف کرده، جلو چنبر ماشینو خراب کرده، تو این فضای عصبانیت گرما هم مثلا 50-60 درجه بالای صفر، بعد متوجه میشه تو این اوضاع و احوال مسئول اول اجرایی کشور رفته توچال اونجا تفریح کنه، خب خیلی عصبانی میشه آدم، به این مرد باید حق داد عصبانی بشه، خب خصوصا این آخری آدم خیلی بیشتر عصبانی میکنه، خب میاد تو خونه اعصابش خورده، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به خانمش میگه تو رو خدا بذار من تنها باشم، لطفاً با من صحبت نکن، میره تو اتاق، در اتاق میبنده. خانم چون میدونه خانم ها وقتی ناراحتن دوست دارن آقا اونجا باشه و از جاش جم نخوره، از جاش جم نمیخوره، نه من نمیذارم، من با دادنم مسئله چیه، بیا با هم صحبت کنیم. میگه آقا جون من الان حال صحبت کردن ندارم، من الان میخوام تنها باشم. معنا و مفهوم آن این است، وقتی یه آقایی به خانمش میگه من میخوام تنها باشم، یعنی من میخوام تنها باشم. اما وقتی یک خانم به آقا میگوید، به همسرش میگوید من میخوام تنها باشم، یعنی تو رو خدا منو تنها نذار. همین. این تفاوت ها خیلی کمک میکنه. من یادم میاد بگم کنم اگه تو عدد اشتباه نکرده باشم، بالای 20 تا تفاوت از رفتارهای زن و مرد تو این کلاس ها بررسی کردیم، در بارش صحبت کردیم. حالا من خواستم فقط یه ناخونکی به این بحث زده باشم و عزیزان رو به اصطلاح ترغیب کنم که واقعا یک اگر علاقمند بودن این کتاب گلبرگ زندگی 3 رو که تفاوت‌های روحی همسران رو بررسی میکنه، حتما ملاحظه بفرمایند که واقعا مفید خواهد بود. و البته کتاب بعدی کتاب گلبرگ زندگی 4 که اونم باز ما قبلا تاکید کرده بودیم در خصوص مسائل زناشویی همسرانه، که او هم نکات خیلی خیلی مفید و قابل توجهی توش هست که برای عزیزان واقعا مفیده، که چون در این زمینه هم خب حالا به نظر میاد حداقل ما هنوز موفق نشدیم این کارو بکنیم تو کلاس‌های خودمون. شاید نیازمند شرایط خاص هست و به اصطلاح وضعیت خاص، ولی واقعا ضرورت داره. ما در خصوص مسائل زناشویی چه برای خواهران، حالا به شکل مجزا، آقایان به شکل مجزا، حالا مدرس کی باشه، گوینده کی باشه، سرش میشه صحبت کرد. این قابل مذاکره است، میشه چیز کرد، هماهنگ کرد، ولی واقعا ضروریه. چرا؟ چون مسائل زناشویی از اون دست مسائلی هستن که معمولا کسی از کسی نمیپرسه، یا حجب و حیا، یا رو در بایستی ها، و خیلی دلایل دیگر وجود داره، در حالی که مبانی دینی ما مملو هست از اطلاعات در خصوص این بخش از زندگی. یعنی شاید روایت هایی که از پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام نسبت به پاسخ سوال کنندگانی که در این حوزه ها از حضرات سوال پرسیدند و اهل بیت علیهم السلام معصومین به زیبایی، به شایستگی، دقیقا مثل یک مشاور خانواده به تفصیل و به تمام و کمال پاسخ گفتند. ولی خب عرض کردم نیاز به شرط خاص. لذا پیشنهاد ما حداقل در این حوزه این هست که حتما تو این زمینه این کتاب، به نظر من کتاب بسیار بسیار مفیدی است و داشتنش و مطالعهش برای عزیزان واقعا توصیه میشه. خب از این دو مقدمه بگذاریم. حالا تا دوستان به ما ملحق میشن تا اواخر جلسه، ما یه نظری از دوستان خواهیم پرسید برای ساعت آغاز جلسه‌مون. حالا دوستان گفتن ممکنه 6:30 هنوز یه مقداری هوا گرمه و با تا اینکه الان اذان مغرب حدود ساعت تقریبا 8:50 هست، خیلی زمان زیادی هست و هنوز یه مقداری به بعد از ظهر نزدیکیم. پیشنهاد دوستانی بود مثلا ساعت آغاز ساعت 7 باشه. حالا سر این تعاملی بفرمایند دوستان، اگر نظر مساعد داشتن آخر جلسه که عده دیگر دوستان به ما ملحق شدن، انشاءالله با نظر جمع دیگری از دوستان هم ما یه نظر خواهی داشته باشیم. خب اما عنوانی که برای امروز خدمت عزیزان باید تقدیم کنیم، تحت عنوان سلام علیکم، زنده باشیم، موانع زندگی عاشقانه. خب ما موضوعات متفاوتی رو در این 17-18 جلسه‌ای که در خدمت عزیزان بودیم عرض کردیم از جنبه‌های مختلف. حالا به نظر آمد که شاید اگر از موانع هم بگیم شاید یه عنوان کاربردی‌تر و مؤثرتر باشه. چرا؟ چون که اگر موانع زندگی عاشقانه واقعا برداشته بشه، به نحو کاملتری ما میتوانیم به زندگی عاشقانه همسران کمک ویژه تری بکنیم. لذا مثل یک اتاقی، مثل یک ساختمانی که کسی بخواد اون ساختمان رو رنگ بکنه، اول نمیاد رنگ بکنه، اول میاد اون چیزایی که تو اتاق زائده اونا رو میبره بیرون از اتاق. پس اول ما اگر بخوایم در واقع از این روی کرد از زندگی عاشقانه همسران صحبت بکنیم و نکاتی رو عرض کنیم محضر دوستان، یکم از موانع بگیم که چه چیزهای مانع میشه زندگی عاشقانه بشود، چه چیزهای مانع میشود زندگی جذاب نشود. موانع چی هستند؟ اولین مانعی که سر راه زندگی عاشقانه وجود دارد نگاه حقوقی به زندگی است، نه نگاه انسانی. یعنی چی؟ داشتن نگاه حقوقی به زندگی و نه نگاه انسانی یکی از بزرگترین موانع زندگی عاشقانه است. شاید اگر بگیم بزرگترین مانع، بیراه نگفتیم. منظور ما از زندگی نگاه حقوقی چیست و چه مد نظر ماست؟ ببینید برادران و خواهران عزیز، اگر مرد و زن از روز اول که وارد زندگی میشن، روز اول نه قبل از روز اول، یعنی تو ایام بله برون، تو ایام خواستگاری، تو اون ایام، از اول نگاه مرد و زن این باشه: خانم بگه خونه من، آقا بگه ماشین من. خانم بگه مهریه من، آقا بگه چی؟ آقا چی داره بگه؟ زاپاس ماشین من. دیگه همش به نفع خانم هاست دیگه، ماشالله. چه بهتر. اصلا این چیزا باشه. اگه بنا باشه نگاه در واقع زوجین به زندگی، مالک تقسیم زندگی به لحاظ حقوقی از روز اول باشه، این داستان با زندگی عاشقانه سازگار نیست. زندگی عاشقانه مال من و مال تو نمیشناسه. زندگی عاشقانه میدونید چی میشناسه؟ حالا من نگاه خفیفش رو میگم، نگاه عالیش هم میگم. خفیف منظورم نرم ترش. زندگی عاشقانه لازمش اینه که بگیم زندگی ما، خونه ما، ماشین ما، مهریه ما، چه حرفای عجیبی، مهریه من و تو، نفقه من و تو، ماشین من و تو، زندگی من و تو. و قشنگترش میدونید چیه؟ قشنگترش اینه که هرچی مال منه مال توه، هرچی حق منه مال توه، هرچی مال توه که مال خودتم، ولی هرچی مال منه مال توه. این نگاه دیگه عالی ترشه. اگه قرار زندگی عاشقانه باشه، چون که گفتش میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند. من واقعا این اواخر اینو من صادقانه عرض میکنم، بعضی وقت دوستان در مشاوره که خدمتشون میرسیم، یه مدتیست من به این فکر و خیال افتادم و دارم توصیه میکنم به بعضی از عزیزان که از بس نگاهشون نگاه حقوقی شده در زندگی، البته تو فضای جامعه هم اینطوری شده متاسفانه، دلایلش خواستیدم همین الان بهتون میگم چند تا از دلایل این که چرا این اتفاق غم انگیز در جامعه ما داره روز افزون میشه. ما اینطوری نبودیم، جامعه ما اینطوری نبوده. آثارش رو هم میگیم، هم دلایلش رو بگیم هم آثارش رو بگیم. واقعا بنده در این مدت‌های اخیر به این سمت و سو رفتم که عزیزانی که خدمتشون میرسیم در این موضع خاص و این مسئله خاص، به این عزیزان عرض میکنم که یکم برید فیلم هندی ببینید. واقعا یه توصیه است، یه توصیه مشاوره ایه. چرا میگم فیلم هندی؟ چون هر چی من فکر کردم چطوری میشه سبک زندگی عاشقانه همسران رو نشون داد، دیگه این همسران خیلی شاید، حالا خوبه آدم توصیه هم میکنه خوبه، فیلم هندی. خوبی فیلم هندی چیه؟ خوبی فیلم هندی این نکتشه که زن و شوهر دقیقا فدای هم دیگه میشن، دقیقا فدای هم. من نمیدونم از فیلم شعله در اینجا صحبت کردم یا نه، در جلسات گذشته یادم میاد اشاره کرده بودم احتمالا، حالا اگه نبوده عرض میکنم اینجا. حتی این فیلم دیگه زوار در رفته است، دیگه خیلی فیلم هندی حساب نمیشه. فیلم هندی من جدید نرمالا با خیلی هم اواخر پیگیر فیلم ها نبودم، ولی قدیمی ترها تا میگفتید فیلم هندی مثلا فیلم های معروف فیلم شعله بود. من یه اشاره میخوام بکنم، نگید حالا چرا این مثال رو میزنی تو کلاس سبک زندگی. حالا این نکته ای میخوام بگم، نگاهم تو اینجا نگاه خانوادگیه تو این بحث، ولی اون قسمت هایی که باید سانسور بشه و ندید خب نباید دید، اونجا مشخصه دیگه، ما اینو نمیخوایم بگیم. حالا منظور من این نیست. یه قسمت از فیلم شعله تو نسخه اصلیش چه اتفاقی بود کسی یادش میاد؟ شما که اصلا فیلم نگاه نمی کنید میدونم، بیشتر کارتون کار ذکر گفتن و کارهای خوبه. یک قسمت از فیلم اصلی شعله از نسخه اصلیش این بود که راهزنها مرد رو گرفته بودن، درسته؟ بله؟ بله؟ بله دیگه، مرد رو گرفته بودن، می‌خواستن بکشنش. راهزنها مرد رو گرفته بودن، یه شوهر یه خانم رو، بعد می‌خواستن بکشنش. بعد حالا درخواستی میکنن، حالا من بخوام پاستوریزه این فیلم رو اصطلاح چیزش کنم، تعریفش کنم، پاستوریزش مثلا فرض کنید گفته بودم مثلا میگم یه چند قدم این خانومت، ما به شرط شما رو نمیکشیم که این خانومت چند قدم رو شیشه های شکسته راه بره. چه قشنگ بلدیم سانسور کنیم. خوبه که خانم این آقا رو شیشه های شکسته مثلا یه 10-20 تا لیوان بیشتر بشکنین شما، مثلا کل این فضا بشه شیشه ای شکسته. این خانم چند قدم رو اینا باید راه بره با پای برهنه بدون جوراب. بعد اونجا خانم نه تنها راه میره، مثلا میدوه، مثلا وقتی هم میدوه همینطور که خون داره از پر و پاچش میریزه، دقیقا در اوج لذت داره این کار رو انجام میده. چرا؟ فقط به عشق این که بله این باعث نجات همسرم میشه. نیم نجات همسرم، این باعث نجات عشقم میشه. من برای عشقم دارم این کار رو میکنم. یه دختر خانومی که دانشجوی ما 5-6 سال قبل، حالا درگیر یه رابطه عاطفی شده بود با یک آقا پسری و مثلا یه 2-3 سالی طول کشیده بود اینا، بعد به هم نرسیدن اینا، کلن خیلی تلاش شد نرسیدن به هم دیگه. این پسر هم نمیخواست البته، این آخرش اینطوری شد متاسفانه. بعد میومد پیش ما صحبت کرد، ماجرا رو گفت و حرف این توی اینا. حالا ما خواستم گفتم برای عشقش این کاری کرده. مثلا یکی کارایی که این دختر خانم کرده بود این بود که مثلا فرض کنید چیزی حدود 1.5 میلیون تومان فقط پول کارت شارژی بود، این شارژی که فرستاده برای پسره، فقط 1.5 میلیون تومان پول شارژ بوده غیر از هدایایی که حالا بوده. بعد خودش یه جمله جالب گفت، این جمله رو حتی با تأثیر میگفت ولی خب جملهش جالب بود به نظر من. گفت مثلا این کارا رو کردم خب نشد آخرش و فلان، ولی گفت عیبی نداره، درست این خرجا رو کردم ولی چون برای دل خودم کردم ناراحت نیستم، من از این یه استفاده خانوادگی کردم. گفتم آیا ما در زندگی خانواده ها این کار رو کردیم؟ یه دختر و پسری که حالا به هم نرسیدند، این تشکیل خانواده هم نشده بدن، حتی میخواسته دختر واقعا اینطوری بشه، واقعا حالا پسر خاطر موانعی نشد. آیا تو نگاه خانواده ها اینطوری هست که اگر یه خانومی برای شوهرش، مثلا یه خانومی شاغله، یه مثال کاربردی من بزنم، یه خانومی شاغله، یه اداره کار میکنه، جایی کار، یه درآمدی داره، حالا بخش مهمی از این درآمدش رو تو خونه خرج میکنه، خب آیا این خانم محترم میاد میگه بله بنده ماهی مثلا 1.7-1.8 میگیرم، 2 تومن میگیرم مثلا، حالا هرچی کمتر بیشتر، بعد دارم 2/3 تو خونه خرج میکنم، من دارم تو خونه تو خرج میکنم. یا آقا حالا چه میدونم فرض کنید که آمده یه لطفی در حق خانم کرده اضافه بر مثلا وظایف رسمی همسرانه تو حوزه مالی، آقا بیاد بگه چی؟ بگه من لطف دارم، من به جای اینکه یه بار بریم مثلا مسافرت، شما رو 2 بار بردم مسافرت، من مثلا برای شما فلان چیز گران قیمت رو خریدم، من فلان کار و امثال هم برای تو این کارو کردم. میدونید منظور من چیه؟ منظور من جای اون جمله اون دختره اینجا خالیه، بگه من این کارو کردم برای دل خودم کردم، برای عشق خودم کردم. منظورم اینه که نگاه حقوقی است که تبدیل میکنه. و الان عزیزان، برادران، خواهران، آن چیزی که واقعا شاید بتونیم بگیم به اصطلاح سرمنشأ اصلی خوش شدن روابط عاشقانه زوجین بعضن در سالها و ماهای اول زندگی هم هست، تزریق نگاه حقوقیه. یعنی حالا تو آیتمای بعدی خواهم گفت خدمت عزیزان دلایل مختلفی باعث میشه، بزنید که دلائلش بگم خدمتون که چی میشه. دلائلی که زندگی خانواده ها بعضن، بعض از خانواده های عزیز به جای عاشقانه بودن و انسانی شدن به سمت حقوقی شدن پیش رفته، و شما فکر کنید همین برنامه به اصطلاح معسل که بخشی از کار خیلی خوبی بود، این قسمتش که مثلا گفته بودن 1-2 سال انجام داره میشه، کمک هایی جمع میکنن برای زندانیان غیر عمد، خب بخش زیادی از زندانی های غیر عمد ما زندانی مهریان، یعنی طرف به خاطر مهریه تو زندانه، البته خب باید بده مهریهش رو البته، ولی به هر حال این که در قرآن کریم ما که متأسفانه فقط به درد شب احیا میخوره، فقط، یا به درد قبرستون ها میخوره فقط، از دید بعضی ها، نگی اینطوری ها. یعنی متاسفانه قرآن رو محدود کردیم در بعضی از جاها به قبرستان ها و مثلا شبای احیا و مثلا همین چیزای فانتزی، در حالی که در همین قرآن نازنین میگه اگرم احیانا زوجی خواستند مثلا خاتمه بدن به زندگی رسمیشون، به راز من اون کلمه رو استفاده نمی کنم، شما بدونید من سر اون کلمه حساسیت دارم، کلمه ته دسته دار لام الف و قاف خیلی ترویجش نکنیم بیشتر از چیزی که ترویج داره میشه در جامعه، خواستند به اون نقطه برسند، میگه فارقوهن به معروف. من هرچی فکر کردم یه مثال برای معروف پیدا کنم این مثال به ذهنم اومد. شما که خود میرین مثلا شیر برنج بخرید، بعد به اصطلاح این شیر برنج فروشی شما رو میشناسه، شما رو میشناسه، مثلا یه کیلو شما شیر برنج خریدین، بعد چون شما رو میشناسه بدون اینکه شما بهش بگید این میاد یه مقدار معتنابهی به اصطلاح سرشیر رو شیر برنج شما میپاشه یا میماله اصطلاحا، بعد میگه من نمیخواستم، میگه نه این برای شما بود دیگه، حالا شما نخواستی ها ولی من برای شما. یکی از اون بعضی تحریک خورن، تحریک شیر برنج منظورم، برای شما مثالم خیلی خوراکیه دهن شما آب میافته احتمالاً، ببخشید حالا مارمزون نیست دیگه ایجاد میشه، من تو مارمزون مثالای خوراکی میزنم دیگه، چه برسه به از مارمزون. خوب شد تعطیل شد کلاس ما مارمزون، ولی روزی همیشه ما در افطار در حد بطلان پیش میرفت. اونم این که تعدیگم براتون میذاره، میگه آقا من نمیخوام، نه برای شماست دیگه، حالا شما رو دوست دارم این کار رو برات میکنم. وقتی میگه فارقوهن به معروف یعنی اگرم اون نقطه رسید با معروف دلشو خوش کن، حالشو نگیر. من نمیدونم اینو با چه شعفی ابراز کنم، کدام کنوانسیون هست از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و خانواده که انقدر زیبا از خانواده دفاع میکنه؟ کجای عالم پیدا میکنیم یه اینطور کنوانسیونی، اینطور پروتکلی که بگه ای زوجین اگر خواستید به اون نقطه خاص برسید احیانا با معروف؟ اونجا با معروفه، ببخشید میشه بگید تو زندگی باید چطوری باشه؟ میگه هیچی دیگه، اونجا دیگه هیچی دیگه، اونجا جای شیر برنج و سرشیر کاملا عوض میشه. یعنی انقدر شما سرشیر میریزید میگه تو رو خدا بسته دیگه، دارم غرق میشم، از بس داری به من عشق میدی، کشتی منو. مثالش اینه، واقعیتش هم همینه. یعنی قرآن ما، دین ما، مذهب ما، مکتب ما که برای پروسه خاص جدا شدگی همسران انقدر دل میگه، اونجا هم میگه تو رو خدا مواظب باش با معروف، نازشو بکش، تعبیر منه ها، هواشو داشته باش، اذیت نشه، سرد و گرم نشه، میدونید اینطوری ها. و جالبه خواهرام خان خوشحال بشن از این نگاه لذت ببرن بیش از برادران، نگاه قرآن هم فامسکوهن فارقوهن، جاییست که مرد قصد این کار رو داره و این اتفاق میفته به مرد توصیه میکنه و دلش نشکنه ها، مواظب باش، خیلی این پروسه حساسی است. یعنی تلخترین واقعه حقوقی که در مبانی دینی ما گفته شده مبغوظترین حلال الهیه، اون را میگه سعی کن با کرشمه های عاشقانه انجام بدی. معناش اینه، من نمیدونم چطوری از این دین دفاع کنم، این قشنگ تر از این میشه از این گفت؟ میگه تلخترین واقعه رو با تلخی تمومش نکن، با اعصاب خردی تمومش نکن، حالشو نگیر، اعصابشو خرد نکن، لهش نکن، طوری عمل کن که طرف حداقل ضربه اگر در زندگی خورده این ضربه صد چندان نشه، این ضربه کاری تر نشه. خب خواستم بگم تو عواملش حالا که چه عواملی باعث میشن نگاه خانواده های و بعضی از خانواده های عزیز به پروسه زندگی نگاه حقوقی بشه. اولینش که من عرض میکنم، اولین عامل تغییر سبک زندگیه، شاید مهمترینش باشه. پس ما اگه بخوام یه عنوان یه تیتر برای این بحث داشته باشیم برای دوستان، بگیم عوامل تقویت کننده نگاه حقوقی بر زندگی بعضی از خانواده ها. که چی میشه نگاه حقوقی میشه؟ یک، تغییر سبک زندگی. عزیزان غمگنانه باید بگیم با کمال تأسف بخشی از خانواده های عزیز ما سبک زندگیشونو دارن تغییر میدن. حالا شاید بگید سبک زندگی چطوری شده؟ چی بوده؟ چی شده؟ آیتم های مختلفی میشه برای سبک زندگی ایدئال و مطلوب اشاره کرد. اما شاید یکی از مهمترین نکاتی که در تغییر سبک زندگی میشه به او اشاره کرد ترویج فردگراییه و لذتگرایی. لذتگرایی فردگرایی. منم سریع میرسم سر اصل داستان. کربلای بحثای خانواده بحث سبک زندگیه. فردگرایی لذتگرایی یعنی چی؟ یعنی این که زوجین هر کدوم میگن خب من فرد جدید رو دارم میگم ها، اتفاقی که حالا افتاده رو دارم میگم، شما به طور طبیعی میتونید با گذشته مقایسه کنید. خب من قرار از زندگی لذت ببرم، من قرار کیف خودم رو بکنم. خب ببخشید اشکالی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره به خدا، خیلی هم خوبه. قدیمتر ها اینطوری گفته نمیشد. لذا خب چه آثاری داره من قرار کیف خودم رو بکنم؟ من قرار است لذت خودم رو ببرم. پس هر کاری که باعث میشود لذتم کمی کمتر بشه اون نباید به زندگی من باشه. مثلا ببخشید میشه ما یه چند سالی با پدر و مادرم زندگی کنیم؟ اصلا حرفشو نزن، صحبتشو نکنه، لذتت از بین نمیره ها، ممکنه یکم کمتر بشه، یکم کمتر. حالا نه باشون زندگی کنم که نمیخواد، سر بزنم به پدر و مادر، اصلا صحبتشو نکن. یا مثلا برای بچه دار شدن، انشالله هر کس عزیزی انشالله از خداوند بچه میخواد، انشالله فرزند زال مصاله نصیب همه عزیزان بشه انشالله. شما فکر کنید یکی از دلایل اصلی رو آوردن، یکیش البته فقط این نیست، به بحث فرزند کمتر که حالا آثارش خیلی وحشتناکه و این خبر تلخ رو بهتون بدم، ایران در دنیا رکورددار کنترل جمعیت شده و این خیلی وحشتناکه. ما وعده کردیم یک جلسه اینو تو آب و گل گذاشتم براتون انشاءالله، حتما در یک فرصت مناسبتر شاید دو سه جلسه درباره نقش و رابطه لذت با فرزند، اینو حتما خدمتون تقدیم خواهم کرد، رابطه لذت و فرزند آوری. حالا که با کمال تأسف و این فاجعه انسانی در ایران داره اتفاق میفته، یک فاجعه انسانی خاموش و نرم در ایران داره اتفاق میفته. یعنی هشدار سازمان، اکثر سازمان های بین المللی هم به ایران هشدار دادن، اکثرشون، که آقا جون شما تا کمتر از 25 سال دیگه جامعه ایران یک جامعه پیر خواهد بود. اون وقت میدونید فرقش چی میشه؟ فرقش میشه دیگه اون وقت به جای مهد کودک ها و این جنگولک بازی ها باید خانه سالمندان بسازن. باید بریم از خیری میگم آقا این خیری نمیخواد نمیدونم مدرسه بسازید و مهد کودک بسازید و خوابگاه دانشجو بسازید، مسجد و مثلا حسینیه بسازید. نه آقا تو رو خدا بیاین خانه سالمندان بسازید. خیلی فاجعه عجیبه، خیلی خطرناک این فاجعه، ولی در پیشه. متأسفانه بخش قابل توجهی از مسئولان محترم هم به هشدارهایی که رهبر انقلاب سالهاست در این باب دارن میدن خب عملا بی تفاوتن و هیچ اقدامی انجام ندادن، هیچ اقدامی. مثلا این رونالدو رو ذکر خیلی ازشون بکنیم فردا شب انشالله ببازن آخر پیش پیش بریم به استقبال این عزیزان. حتما شخصیت خیلی جالبی داره این آقای رونالدو، ولی تصویر خودش رو با خانومش اگه خطا نکنم کمکم کنن، من تصویر رو دیدم، فکر می‌کنم 4 تا بچه رو عکس گرفته، 6 تا ممنون، متشکرم، ممنونم، 6 تا بچه. کسی باورش میشه فوق ستاره محبوب فوتبال دنیا 6 تا بچه آورده باشون هم عکس گرفته پوزم باشون میده؟ حالا مثلا من میرم یه دونه آلو سبز میگیرم تو اینستاگرام میخورم، یه گاز میزنم دل همه رو کباب میکنم وقتی که آلو سبز برای خودش پادشاه بود مثلا، حالا جدیدن چیزای دیگه مثلا. بعد این میره 6 تا بچه رو میذاره جلو خودش، بچهای خودش رو باشون عکس میگیره، میگه دلتون کباب بشه. حالا من اینو میگم، اینو نمیگه البته. آفرین. این چون تردید داشتم نگفتم که شماره تو تیم ملی چیز هفته یا تو باشگاهی که هستن هفته، ایشون گفته به هفته میخوام برسونم. مسی هم همینطور. اکثر هنرپیشه‌های محبوب اروپایی الان دارن به بچه بیشتر پوز میدن توی اینستاگرام هاشون، دقیقا برخلاف هنرپیشه‌های ما که دارن با سگ و گربه عکس میگیرن. عجیب این اتفاق و خیلی غم‌انگیز این اتفاق. یعنی ایران در بین حدود 200 کشور سازمان ملل پایین ترین آمار زاد و ولد رو داره. اصلا حتی بعضی از دلسوزان میگن یه پروژه عجیب عقیم سازی تو ایران داره اتفاق میفته. نمیخوام نگرانتون کنم فعلا، چون من با مدارک این مسئله هنوز باید اشراف کاملی باشه، اون وقت اگر بود یه وقتی در جلسه مفصلتری عرض خواهم کرد احتمالاً. اما اجمالا اشاره میکنم اینکه سردیخاری بین ما افزایش پیدا کرده در جامعه ایرانی، کالباس خوری، پیتزا خوری، نوشابه خوری دیگه تقریبا ما کمتر، شما برید تو آپارتمان ها کمتر بوی مثلا قرمه سبزی میاد، البته خدا رو شکر، ولی کمتر مثل قدیم بوی قرمه سبزی میاد، اکثرا غذای حاضری بیرون بر. یا همین ناگدایی که هست از توی یخچال بیا بیرون داغش کن بریز توی مایتابه گرمش کن بگیر بخور، غذایی که دو سه روز توی یخچال مونده تو فریزر مونده. و این پروژه از این حمله از چند سو داره صورت میگیره و آمار نازایی ها یا دیرزایی ها به نسبت 20 سال قبل تو ایران چند برابر شده. خب یه اتفاق داره میفته، یه کاری صورت گرفته. بعضیا میگن جنگ نشه، خوابن. بعضیا میگن جنگ نشه، مثلا بکی رأی بدیم که جنگ نشه، بابا شد رفت تموم، دارن غنیمت ها رو جمع میکنن. اینا منتظر یه دونه مثلا یه نارنجک هن که ببینن آها ببین این نارنجک اومده جنگه. اینا جنگ رو فقط تو نارنجک میبینن، فکر نمیکنن جنگ بزرگتر اتفاق افتاده داره انجام میشه. اصلا یه چیز وحشتناکتر رخ داده. اون جنگی که ما ازش میترسیم یه چیز کوچولوه با رشادت جوان مردای کشور توی 24 ساعت جمع و جور میشه. اما اینو میخواید چیکارش کنیم؟ عرض من این بود، فردگرایی، لذتگرایی تو خیلی از چیزهای دیگه. لذا خب لذتگرایی چه آثاری داره؟ اینکه سطح توقعات همسران رو از زندگی بالاتر میبره. اینم یکی از عوامل در واقع ترویج نگاه حقوقیه. پس نکته دوم شد چی؟ عامل دوم، عامل دوم این شد که افزایش سطح توقعات از زندگی. شما فکر کنید خداییش خواهران کمک کنن، من از آقایون نپرسم که آقایون راحت تر باشن، خواهران بفرماین خداییش خدا وکیلی سیاه‌پوشونی جواب بدید، صحرابدری جواب بدید، نمیدونم قلی جواب بدید، نمیدونم هر چی میخواید جواب بدید، لطفا خدا وکیلی جواب بدید عزیزان، خواهران بزرگوار. الان جهیزیه متوسط چقدره؟ شما بگید متوسط. من میگم بله 60 55 60 نبود، بالاتر نبود، 61 62 نبود، خواهیم مزایدش بکنیم، همون حدود 50-60 میلیون از 70 میلیون. عزیزان یه چیز ویرانگره و این رسم عجیب و غریب که ما چندین بار به این رسم ناخنک زدیم اینجا کماکان ادامه میدیم، اصلا این از کجای قرآن در آمده یا کجای افکار ما در آمده که نیست؟ واقعا جهیزیه رو دوش خانواده دختر باید باشه. کی اینو گفته؟ حالا عزیزانی که انشاءالله میخوان به هم برسند فعلا انجام بدن کاراشونو. نگن آخیش آخ جون. حالا ایم گفتن نیش جونشن اشکالی نداره. ولی این که عرض میکنم این که واقعا یک نهضت بزرگ اجتماعی ما میخوایم که با این به شدت با این پدیده مبارزه بشه. زندگی مال دو نفره. دو نفر با هم کمک میکنن. خیلی خوب. دو نفرم میگم اطرافیان، اقوام، خیشان و الا این که طرف هم پاره جیگرش رو، دختر عزیزش رو بخواد مثلا عروس کنه، دخترم به اضافه 80 میلیون، دخترم به اضافه 70 میلیون، ببخشید این خیلی تو این بزرگیه به خدا. خود دختر من کل دنیا رو میارزه اگه دنیا کمتر نباشه، که هست، که هست. خب عرض من اینجاست، جهیزیه متوسط الان شده چقدر؟ 60-70 میلیون، 50-60 میلیون. خب این مثلا کجاش منطقیه؟ از کجا باید بیاره؟ شما بگوین یه پدر عزیزی خدا انقدر دوستش داشته باشه که انشالله نصیب همه آرزومندان بشه انشالله، از جمله این گوینده، یه 3-4 تا دختر عالی خدا بهش بده واقعا انشالله. خب این بخواد مثلا تو فاصله یه زمانی 3-4 سال مثلا 60-70 میلیون جور کنه. تازه اون موقع هم نرخ دلار بیشتر از 8 تومن نشده ها، این توی 3 ماه نشده 8000 تومن، سکه توی 2 ماه نشده مثلا، این اتفاقا نیست مثلا فرض کنید. اون وقت رئیس جمهور اون کشورم نرفته توچال تفریح کنه بعد از این اتفاقات، اینا نبوده اصلا. خب این چیکار میتونه کنه این پدر؟ خب این که من میگم افزایش سطح طبقات، حالا فکر کنین یه دختری یه دونه یخچال معمولی برده تو خونه، خب 50 تا چش ممکنه، انشالله اینطوری نیست انشالله، پنج اینو باش یخچال مثلا چی برده، مثلا فلان مارک، اسم مارکی رو نیارین که تبلیغی بشه، فلان یخچال برده، فقط باید سایت بای سایت باشه، فقط یه سطح طبقات. بفرمایید باش بفرمایید. خانم‌ها چی هست؟ بله بله دقیقا. همینطور. دقیقا. بله اینکه درست. بله. ممنون که تذکر به جایی گفتید و مصداق کاملا درستی گفتید. من یه مورد حادتر، دو مورد حادتر سراغ دارم که خواستگار عزیز آمده یه سوال بی‌ربط‌ترین سوال روی کره زمین رو توی جلسه خواستگاری پرسیده. فکر کنید بی‌ربط‌ترین سوال چیه؟ گفته خونتون چند متره؟ اینجا گفتیم قبلا صحبت شده بود اینجا. آقا به تو چه؟ تو چه فضولی مگه؟ بعد حالا اینو با دستشوی و بی دستشوی حساب بکنیم مثلا با هموم یا بی هموم، به تو چه ربطی داره آقا میخونم اون چند متره؟ تو زبونه چند متره؟ تو زبونه درازی داری تو؟ بعد خیلی پر روان تو جلسه خواستگاری هم متراژ خونه بابای دختره میپرسه، این واقعا اوج وقاحته. یا مورد مصداق دیگه که من سراغ دارم که باز اتفاق افتاده بود، را گفتید مثلا خواهر میگفتن که مثلا مجبور شده خانواده محترم دختر برن تغییراتی در خونه بدن و اینها. نوع حادتر من سراغ دارم، طرف حالا با کلی قرض و قوله خونش در این نقطه، حالا من منطقهشو عرض نمی کنم که سوء تفاهمی بشه، در این نقطه مثلا پایین لحاظ درآمدی و سبک زندگی خانواده و اینا، رفته با کلی گرفتاری پول قرض کردن فلان خونه رو فروخته با گرفتاری تمام کلی وامهای سنگین که بیاد مثلا فرنگشهر خونه بگیره، که بعد خودم آدرس بده برای دختر بگم خونه همون فرنگشهر. حالا فرنگشهر منطقه‌ای است که منطقه خوبی البته، ولی با افزودن کلمه فرهنگ به یک منطقه الزاماً فرهنگ نمیره بالا، الزاماً، چون که خیلی از اعضای اونجا هستن خانواده‌ای بسیار خوب بسیار عزیز تو همه مناطق البته، اما منظورم ظواهر کاره. مگه بلوارای عریض یه منطقه است که فرهنگ رو میاره؟ مگه تابلوهای زیباست؟ گفت به قول مرحوم سعدی، گفتن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشان آدمیت، یا به قول اون شاعر گفت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اینا اصلا به حاشیه رفتن این چیزا. عرض من این بود که این خانواده مجبور شده محل زندگیشو عوض کنه. خب این معلول چیه؟ معلول اینه که فضای بیرونی جامعه متاسفانه فضای مادی است با کمال تاسف. البته نمیخوایم بگیم حالا داریم میگیم حتما اینطوری، باز هم بگم خدمت برادران خوبم، خواهران بزرگوارم، همه عزیزان، خانواده های عزیز هنوز هم هستن، خدا رو شکر نسل اون خانواده ها و خاندان عزیز هنوز منقدر نشده که واقعا دارن با اعتماد به نفس کامل، با سر بالا، با به اصطلاح عزم راسخ از اون مبانی اصولی انسانی دفاع میکنن. این تسلیم این فرهنگ نشدن. این که ما نگیم که حالا چون همه این کار میکنن ما این کار نمیکنیم، ما این کار انجام میدیم. خیر، همه انجام میدن. اگر کار غلطی است ما انجام نمیدیم، هیچ اشکالی هم نداره، ما انجام نمیدیم. اگر کار غلطه، قصد من غلط، اگر کار اسرافه، زیاده رویه، ما این کار انجام نمیدیم. مثلا فرض بفرمایید منی که مشکل مالی دارم، بیام دقیقا بخوام مثل مثلا فرض بفرمایید که اسم نیاریم بهتره، فلان هنرپیشه درجه اول مثلا سینمای ایران عروسی بگیرم، حالا اوشون رفته توی استخ فیلم جدشو پر کرده، فیلم مثلا چی میگم بهش، حالا فیلم XWYZ رو مثلا اونجا پر کرده، خب منم حالا استخ نمیخوام برم، ولی میخوام کنار مثلا باغ مثلا باشه. خب من اصلا ملاکم اون نباید باشه، اون مثلا خب درآمدش میلیاردیه، هرچند ما موافقم نیستیم که اون درآمدش میلیاردی برای ما کلاس بذاره، بعد جامعه رو تحریک کنه که شما بیایید این مدلی زندگی کنید، خرجای اینطوری کنید. اصلا اون ملاک نیست، اون الگو نیست برای عروسی گرفتن‌های پرخرج. ولی خب شده دیگه، حالا دیگه به این خاطر عرض میکنم، خانواده هایی هستن که هنوز واقعا من قبلا گفتم بازم میگم، حالا یک جلسه اون عزیزمون با همسرشون اومدن، حاضرم میگردم این جلسه خدمتشون نیستیم، اگه بود یه وقتی میگم خودشون بیان روی سن همینجا خودشون توضیح بدن. از دانشجوهای خیلی خوب ما در سالهای گذشته در دانشگاه دسپول در رشته حقوق، ایشون اومد پیش من گفت من میخوام عروسی متفاوتی داشته باشم، اینو قبلا بعضی قسمت های دیگه شو گفتم، گفت من میخوام بسیار عمدن، اما بچه پایین شهر دسپور، میگفت من عمدن، بعد اون روشن بد نیستن، این خانواده مثلا چیزی نیستن، بد نیست بعدشون، نه اینکه خیلی هم خوب باشه، ولی خب حالا بد نیست، یعنی میتونست کارهایی که بقیه میکنن بکنه. گفت من میخوام دقیقاً یه کاری بکنم کارستون. گفتم چی؟ گفت میخوام یه عروسی متفاوت بگیرم. گفت چطور؟ گفت میخوام به خانواده هایی که میخوان عروسی بگیرن بهشون بگم میشه کم خرج بدون اسراف عروسی گرفت. حالا یک چند تا کار انجام داد، مثلا اولا نمیخوام بگم این کارا حتما باید کپی بشه ها، این سلیقه است، عیبی نداره ها، مثلا این دوست داشت گفت چون الان مد شده همه میرن تالار، من خودم میخوام خونه بابام بگیرم، اما مثل قدیم صندلی میاریم، میز میچینیم، رفیقم میاریم، کلا این خونهش خیلی بزرگ نبود، خونه مثلا ویلایی مثلا جمع و جور مثلا 250 متری مثلا، چه میدونم من میخوام شب عروسی همه چلو مرغ و چلو کباب میدن. گفت میخوام یه کار بکنم، میخوام خب همه میخوان این کار بکنن که تو دید باشن دیگه شب عروسی، یه عروسی متفاوت. گفت من اصرار دارم حتما میخوام قرمه سبزی بدم، نمیخوام بگم حالا این سلیقه‌اش حتما خوبه، شاید شما باشید مثلا بگید فسنجون میخوام بدیم، چه میدونم حالا هر چی میخواد چیزی بده، خواست متفاوت باشه و خیلی کارهای دیگه انجام داد. و مثلا چه میدونم دیجی، حالا دیجی یه بخشش البته از امکنه علاقمند باشن انجام بدن، خیلی خوب، مثلا گفت من نمیخوام اینطوری باشه، رفته بود یه گروه تئاتر و تقلید صدا و خوانندگی همه با هم ها، یه گروه کامل که هم میخوندن، یعنی خواننده خوب داشتن، شادم میخوند، تقلید صدا انجام میداد، جوک میگفت، یه دو ساعت اینا رو دعوت کرده بود، جالبه یک دهم هزینه دیجی، یک دهم، یعنی اون شب شما فکر کنید در و دیوار دستشون رو شکمشون بود داشتن میخندیدن، از بس عروسی شاد برگزار شد. گفتن آخه لامصب اینا رو کجا پیدا کردی تو، در و دیوار داشتن اون شب میخندیدن، از بس مردمو خندود، از بس شاد برگزار کرد، همه چی توش بود، میخوندن، شوخی میکردن، جوک میگفتن، تقلید صدا انجام میدادن، تئاتر انجام میدادن، همه چی مسابقه، چه میدونم هر چی که عروسی ویژه. کل خرجش من حساب کردیم، چون اومد ویژه این کار با هم صحبت کردیم، مجموع خرجاش باور کنید شاید کمتر از یک دهم خرجای عروسی های دیگه، یک دهم، یعنی که خیلی هم سرش بالا. مثلا که چی، مثلا کی میخواد چی بگه، خب بگم که بگم من دوست دارم عروسیمون داری برگزار، حالا بس من عروسی فقط نیست، خود زندگی منظورمه، آقا باید زندگی شما این مدلی باشه، باید کالاهای شما این مدلی باشه، باید فلان برند باشه، باید فلان نوع مهمونی بدید و و و و و. پس این عوامل رو خواستم بگم عزیزان، اگر بخوایم زندگی شاد برگزار بشه، این جمله آخر اینطوری بگم خدمتتون، مثبتشو بگیم که مثبت‌تر تموم بشه، نمیدونم اینجا ذکری ازش کردم یا نه تو این کلاس‌ها، که من یادم نمیره سال‌های گذشته یه عزیزی بود در محله ما، مال مثلا چندین سال پیشه، این عزیز از اون عزیزان به اصطلاح رفتگرهای عزیز شهرداری و زحمتکشان عزیز تو این صنف، یه خونه اجاره ای، سه تا بچه، یه موتور 70 درده، اونایی که بعدن گوش میدن فایل صوتی رو، درده در زبان دسپولی یا گویش دسپولی یعنی پاره پوره، یعنی یه موتور مثلا 70 درب و داغون که مثلا باید پلش بدی تو روشن بشه. این آقا هر از چندی که ما میدیدیمش و برای ما خیلی خیلی جالب بود صحنه، خودش به خانمش سوار موتور و مثلا یه دونه بخچه هم مثلا میداشتن دو ترک موتور، سه تا بچه قد و نیم قد هم حالا اینا سوار موتور، بعد این ای موتور 70ش گاز میداد تر 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 از جلوی مثلا محله ما رد میشد، ما بعضی از عزیزانی که اونجا شاهد منظره بودیم، این ای برمیگشت عقب در گوش خانمش یه چیزی میگفت، بعد کرکر با هم میخندیدن. یعنی فکر کنید دل همه بینندگان رو به زندگی خودش آب کرد. بعد این دوستانی که داشتیم این صحنه رو میدیدیم با بارها این صحنه تکرار میشه جلوی چشم ما، میگفتیم آقا تو رو خدا یه بار بریم بپرسیم این لامصب تو چی بهش میگی، چی کار دارید میکنید، چقدر شما با هم شادید. یه وقت ما دیگه فضولیمون نتونست دووم بیاره، گفتیم بریم تعقیبش کنیم این چه فکرایی به سر ما میزنه. البته من میدونستم ولی میخواستم به اون دوستانی که همراهم بودن یه چیزی رو به اونا بگم، همونطوری هم شد. ما پاشیدیم به سرعت تا اینا اومدن سوار شدیم رفتیم دنبالشون تعقیبشون کردیم. اینا تا برسن، اینا مثلا دم غروب ایام مثلا حالا تابستون رفته بودن کنار رودخونه مثلا جایی شام بخورن مثلا، بعد ما با یه فاصله مناسبی اینا رو تعقیب میکردیم. رسیدن به محل معین و مثلا می خانواده که مینشینن، باور بفرمایید این بخجره که باز کردن، نه خبری از پیتزا، نه خبری از کوکاکولا، نه خبری از نمیدونم اینا، هیچی نبود دیگه اینا. یه نون و پنیر و خیار و گوجه و دیگر هیچ، حتی دوغ هم همراهشون نبود. نون، پنیر، خیار، گوجه، سه تا بچه، بچه هم مثلا لباساشون لباسای معمولی، از معمولی هم پایین تر، ولی اینا از اعماق دل داشتن میخندیدن. گفتم بابا میشه ما کل زندگیمونو بدیم شما یه نیم ساعت از خوشیاتون رو با ما بدید؟ خونه اجاره‌ای، موتور به جای ماشین، نه ماشین شاسی بلند مثلا چندان پلاکربند و چه، نه یه زندگی معمولی، از معمولی چی بگم من اصلا. پس عوامل خوشبختی، عوامل شاد بودن به معنای واقعی کلمه عوامل دیگری هستن، باید به اون سمت رفت. ببخشید زمان ما گذشت، بیشتر از این خستتون نکنم، فقط تا جمله آخر رو بپرسیم. عزیزان برای ساعت 7 موافقت دارن؟ اکثرا موافقن. خیلی خب، انشالله بس ما از جلسه آینده انشالله ساعت 7 خدمت عزیزان خواهیم بود. خیلی متشکرم که عزیزان در واقع تعامل کردن. سلامتی خودتون و خانواده محترمتون، انشالله زندگی همه عزیزان شیرین تر از عسل باشه. یک صلواتی خط بفرمایید. سلام.